بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 222، سطر دوم. و اما الحرکت من حیث هی قطعون فانها کما یعرض لها ان لا تتناها فی القسمه کذلک یعرض لها ان لا تتناها فی تضعیف و زیاده. گفتیم که نامتناهی در خارج موجود است، منتها به اون نحوی که بیان شد. بعد پرداختیم به اون نامتناهی هایی که در خارج موجودن، عدد بود، مقدار بود، حرکت و زمان، و توضیحاتی رو که لازم میدونستیم در مورد اینها گفتیم. درباره زمان دو نوع انقسام رو مطرح کردیم، یکی انقسام وهمی دیگری هم انقسام بالفعل یا معین بالفعل. اینا رو من توضیح دادم، منتها مثل این که هنوز برای بعضی مبهمه، از من خواستن که دو مرتبه فرق بین قسمت وهمی و قسمت بالفعل رو عرض کنم. خود ابن سینا سه تا فرق بین اینها ذکر کرد، من همون سه فرق و دو مرتبه تکرار میکنم. در صفحه 220 سطر 13 هم اینطور گفت: والاول لابد فیه من حرکه و ثانی لا یحتاج به در حرکه. این فرق اول بود. اول اون انقسام معین بالفعل بود، ثانی انقسام فرضی و مهم بود. گفت اولی احتیاج به حرکت دارد، دومی احتیاج به حرکت ندارد. البته دیروز عرض کردم منظور از حرکت همین حرکت های رایجه، بله حرکت تصور، حرکت توهم که اون مسلم هست. اون وقتی که شما میخواد تقسیم وهمی بکنید، اول این قسمت رو تصور میکنید بعد اون قسمت. این دوتا تصور یعنی حرکت کردن در تصور، شما از تصوری به تصوری منتقل میشید، یعنی خودش نوعی حرکته. این نوع حرکت ها مراد ما نیست، ولی در همه انقسام ها حرکت رو لازم میدونید. این که ایشون میگه در انقسام وهمی حرکت لازم نیست، معلوم میشه مرادش از حرکت همین حرکت های رایجه، حرکت مثلا جسم. جسم اگه بخواد بشکنید، جزی از جزی جدا میشه، سلام علیکم، جزی از جزی جدا میشه، همین جدا شدن با حرکته. پس اولی احتیاج به حرکت دارد، یعنی قسمت بالفعل احتیاج به حرکت داره، قسمت وهمی احتیاج به حرکت نداره. یعنی شما این جسم رو با واهمتون تقسیم میکنید، نه شما حرکتی انجام میدید، نه اون جسم اجزایش اصلا متفرق میشه تا حرکتی صورت بگیره. اما در وقتی که میخواد افتراق انجام بشه و انقسام افتراقی و انقطاعی است، خب حتما حرکتی است، یا حرکت از جانب اون کسی که میخواد این سنگو بشکنه، مثلا تیشه یا دست انسانی، و یا حرکت از جانب خود سنگ. سنگ اجزایش حرکت میکنه، از هم متفرق میشه، از هر دو طرف حرکت هست، هم حرکت محرک، هم حرکت قاسم، هم حرکت منقسم. این فرق اول. حالا قبل از اینکه به فرق دوم بپردازم، ملاحظه کنید ما سه چیز داریم: یکی انقسام، یکی اشتباه گفتم استعداد انقسام، یکی انقسام قبل الحرکه، یکی انقسام بعد الحرکه. این سه تا رو ملاحظه کنید. اول استعداده، یعنی یه استعداد انقسام رو داره. بعد انقسام قبل الحرکه برش وارد میکنه، انقسام بدون حرکت. حالا قبل الحرکه نگید، بگید بدون حرکت. بعد هم انقسام با حرکت. پس هر شیء ابتدا استعداد انقسام داره، بر اثر این استعداد انقسام میتونید منقسمش کنید. حالا یا انقسامی که همراه با حرکت نیست که میشه انقسام وهمی، یا انقسامی که همراه با حرکت هست که میشه انقسام افتراقی و انقطاعی یا انقسام بلکه. این فرق اول بود. فرق دوم رو باز خود ابن سینا میگه. میگه بل اولو هو بل انقسام الحقیقی و ثانی فهو امرون مهم. انقسام حقیقی هم خودش معنا میکنه، هو الذی یغیر من حال شیء، حالتی از حالات شیء تغییر میده، این میشه انقسام حقیقی. اونجا که میبینید حالت شیء تغییر کرد، میدونید که انقسام انقسام افتراقی و انقسام بالفعل. وقتی این سنگ میشنه خب این تغییر میکنه، اتصالش لااقل از بین میره. همین دلیل میشه برای اینکه انقسام انقسام حقیقی و انقسام بالفعل. اما گاهی شما جسم منقسم میکنید بدونی که هیچ تغییری بکنه. مثلا تصور میکنید اون قسمت رو و تصور میکنید اون قسمت رو. این تصور این قسمت و اون قسمت جسم تغییر نمیده، منقسم هنوز همون وضعی رو داره که قبلا داشت. بدون هر نوع تغییری شما قسمت رو برش وارد میکنید، این قسمت هیچ تغییرش نمیده. این چنین قسمتی میگیم قسمت وهمی. خب باز اینجا قبل از اینکه من به فرق سوم بپردازم نکته رو باید عرض کنم. من دیروز گفتم اگر بگید این جسم قسمت بالاش و قسمت پایینش، این تقسیم حقیقیه. بعد به من گفتن که نوعا اساتید وقتی میخوایم مثال بزنن به قسمت وهمی، مثال میزنن به بالا و پایین. تو چطور این بالا و پایین قسمت وهمی نگرفتی، قسمت افتراقی گرفتی؟ من گفتم قسمت قسمت افتراقی است، منتها افتراق فکی، افتراقی که از طریق فک حاصل بشه نیست، افتراقی است که از طریق عرض حاصل بشه. یعنی اون عرض بالایی داره، این عرض پایینی، وضعشون مختلفه. مثل این که مثلا جسم قسمتش سفید میشه قسمتش سیاه، این واقعا از هم جداست. و تقسیم حقیقیه، منتها نه به وسیله فک بلکه به وسیله عرض، که عبارت از سفیدی و سیاهیست. حالا میخوام توضیحی عرض کنم که هم حرف اون اساتیدی که بر من نقل کردن درست باشه، هم حرفی که خودم دیروز عرض کردم. گاهی شما بالا و پایین رو تصور میکنید تو این دیوار، قسمت بالا و قسمت پایین تصور میشه. این تصور شما هیچ تغییری تو این دیوار نمیده، پس تقسیمتون تقسیم وهمی میشه. با اینکه بالا گفتید پایین گفتید، ولی چون تغییری توی این جسم داده نشد، شما میتونید بگید تقسیمتون تقسیم وهمی. اما گاهی اجزا رو ملاحظه میکنید، بالا و پایین، بالا پایین خارجی رو ملاحظه میکنید، نه فقط تصور کنید. اینجا تقسیمتون تقسیم حقیقی میشه، یعنی اون قسمت بالا رو با قسمت پایین متفاوت میکنید و این تفاوت دلیل بر این که تقسیم حقیقی وارد کردید. در تصور اگر تفاوتی باشه، تفاوت تو تصور شما از تفاوت اون دیوار نیست، این تقسیم وهمی میشه. اما اگر شما واقعا قسمت بالا درست کنید، قسمت پایین درست کنید، این دوتا رو از هم جدا کنید، نه در تصورتون، در خارج این کار رو انجام بدید، مثلا پس یک خاصیتی رو این قسمت بالا باشه، یک خاصیت رو قسمت پایین باشه، یا فرض کنید یه فایده قسمت بالا داشته باشه، یک فایده قسمت پایین داشته باشه، یا بگید این پایین دیوار نمناک، اون بالاش خشکه. اینایی که دارید میگین تقسیمات واقعیه، تقسیمات فرضی دیگه نیست. پس این معیار دستمون باشه، هرگاه تقسیم ما تونست مقسم رو تغییر بده، تقسیم تقسیم خارجی و فکی و حقیقی است. هر وقت تقسیم نتونست مقسم رو تغییر بده. جز از تصور ما این میشه تقسیم به. این فرق دوم فرق مهمی بود که اون تناقضی که بین کلام من و کلام بعضیا بود حل کرد. اما فرق سوم، فرق سوم رو باز ابن سینا گفته، گفته ول اولو در سطل 15 همین صفحه 220، ول اولو لا یقبله المقدار لذاته، بعد تو صفحه 221 سطر 7 گفته و ثانی یقبله المقدار لذاته. بین این دوتا فرق حدود 10-12 خط فاصله گذاشته. قسمت افتراقی مال مقدار نیست، اگر هم مقدار قبولش میکنه به خاطر ماده قبولش میکنه، لعجل ماده قبولش میکنه، اما تقسیم وهمی مال مقداره، یعنی مقدار مستقیما تقسیم وهمی رو قبول میکنه، اما تقسیم افتراقی رو مقدار قبول نمیکنه. بیانم کردیم که چرا، چون اگر تقسیم بر مقدار وارد بشه مقدار رو باطل میکنه و اونی که باطل میشه دیگه مقسم نیست. پس مقسم مقدار نیست، مقسم اون ماده است که مقدار هم به توسط اون ماده قسمت رو میپذیره. این سه تا فرق بین تقسیم افتراقی و تقسیم وهمی بود. دیگه لازم نیست من توضیح بیشتری بدم، خود ابن سینا فرق این سه تا، فرق این دو تا رو گفته. منتها در لابلای بیان فرق بعضی از نکته ها رو عرض کردم که روشن بشه. پس دیگه بدهکاری نسبت به بحثی گذاشتیم ان شاء الله نداره، بحث رو ادامه میدیم. درباره عدد گفتیم که از طرف زیاده نامتناهی است، از طرف نقیصه چون به یک ختم میشه متناهی است. درباره مقدار گفتیم از طرف نقیصه چون قابل انقسام لا الی نهایت نامتناهی است، از طرف زیاده چون تناهی ابعاد داریم متناهی است. اما درباره حرکت الان میخوام بحث کنم، از طرف زیاده متناهی است یا از طرف نقیص. حرکت توسطیه رو اصلا ما به تناهی یا عدم تناهی متصف نمی کنیم. حرکت توسطیه کون المتحرکه بین المبدأ و المنتهی است. این یکی بیشتر نیست، نه تعدادش نامتناهیست نه مقدار داره که مقدارش نامتناهی باشه. پس نه متصف به تناهی میشه نه متصف به عدم تناهی. عدد که نداره یکیه، مقدار هم نداره. اونی هم که میخواد وصف تناهی یا عدم تناهی پذیری باید مقدار داشته باشه یا عدد داشته باشه یا زمان داشته باشه. این حرکت توسطی هیچ کدوم از اینا رو نداره. بنابراین این که اصلا متصف به تناهی یا عدم تناهی نمیشه. میمون حرکت قطعیه. حرکت قطعیه رو ایشون متصف میکنه هم به تناهی هم به عدم تناهی. اتصابش به تناهی خیلی مسئله نیست، روشنه. اتصابش به عدم تناهی رو میگم از طرف نقیصه میتونه باشه هم از طرف زیاده. از طرف نقیصه میتونه باشه چون شما اولین قدم رو که برمیدارید حرکت قطعیه است دیگه. این مسافتی که با اولین قدم شما برداشته شده قابل انقسام لا الی نهایت. پس میتونید هی کمش کنید، یعنی این قدمی که من برداشتم میتونست کوتاه‌تر باشه، باز از اون کوتاه هم میتونست کوتاه‌تر باشه، همینطور لا الی نهایت. پس میتونید حرکت قطعیه رو از جهت نقیصه نامتناهیش کنید، از جهت زیاده میشه نامتناهی کنید. بی نهایت قدم بردارید، بی نهایت قدم بردارید، باز همین حرکت میشه حرکت نامتناهی. پس حرکت قطعیه هم از جانب نقیصه میتونه نامتناهی باشه هم از جانب زیاده. از جانب زیاده جانب نقیصه که عرض کردم به خاطر اینکه حرکت قابل انقسام است و انقسامش به نهایت نمیرسه، هر چقدر شما منقسمش کنید نقیصش کردید، کمش کردید و این انقسام تا به نهایت میره، پس نقیصان تا به نهایت میره، چون انقسام مستلزم نقصانه. وقتی که انقسام تا به نهایت رفت نقصانی هم که لازم انقسام تا به نهایت میره. از طرف زیاده گفتیم که باز میتونه تا به نهایت بره هر چقدر که شما قدماتونو بردارید. ولی خب اینو توجه داشته باشید، هیچ وقت ما قدم بی‌نهایت بر نمی‌داریم. بنابراین نمیتونیم بگیم حرکت قطعی از طریق اعدادی که اعداد حرکت نامتناهی، باید بیایم نامتناهی رو از راه دیگری درست کنیم، یا اعداد حرکت دورانی رو مطرح کنیم یا زمان رو مطرح کنیم. یعنی این چنین بگیم این حرکت قطعیه اگر اطلاق شود بر حرکت فلک، هر دوری می شود یک قطعه ای از حرکت، دور بعدی قطعه بعدی، این قطعات بی نهایت هم. یعنی حرکت از جهت عدد نامتناهی است، منطقه عددی که ما درست میکنیم، عددی که ما درست میکنیم، اگر تونستیم به این عددی که درست میکنیم اعتماد کنیم، میتونیم بگیم حرکت فلک به لحاظ ازدیاد نامتناهی است. اینا همه فرضی بود، قدم ها نامتناهی باشن فرضی است، تعداد حرکات فلک نامتناهی باشه اینم فرضی است، چون تعداد نامتناهی هست، منتها ما تعداد نداریم، یک حرکت مستمر از اول تا آخر داریم، چند تا نداریم، این چند تاشو خودمون داریم درست میکنیم، هر گردشی رو یک حرکت حساب میکنیم، اون قدم ها واقعا جدا جدا، اما تعدادشون نامتناهی نیست، این حرکت دورانی تعدادش نامتناهی است، ولی تعداد نداره، تعداد ما بهش میدیم، خودش واحده. پس این در این جور عدم تناهی که عدم تناهی عددیست، بالاخره واهمه ما، تصور ما، فرض ما دخالت میکنه، لذا نمیتونیم بگیم عدم تناهی واقعی، عدم تناهی فرضی میشه، حالا یا فرض تعدادش که تعدادی رو نامتناهی فرض میکنیم، یا اصلا خود عدد دادن فرضیه، عدد دادن به حرکت فلک فرضیست، تعدادی که برای قدم برداشتنمون نامتناهی باشه این فرضیست، ما چون قدم های نامتناهی نداریم، تعداد قدم ها متناهی. حالا میخوام یه توجیه بکنیم برای حرکت قطعیه که نامتناهی بودنش واقعی باشه، نم نامتناهی بودنش به یه فرضی بند باشه، چون این توجیهات که تالا کردیم بالاخره به یه فرضی بند شد. نامتناهی بودن حرکت قطعیه رو از طریق زمان بگیرید میشه قطع، میشه واقعی. چون زمان نامتناهیه. حالا اگر حرکتی تونست انجام بگیره، همین حرکت فلک مثلا، یا حرکت قدم‌های ما اگر تونستیم، همه اینها در زمان نامتناهی اگر واقع شد، این حرکت میشه نامتناهی به لحاظ ازدیاد. اگر زمان به لحاظ ازدیاد نامتناهی شد، حرکتی هم که زمان مقدارش میشه نامتناهی. پس عدم تناهی حرکت قطعیه از ناحیه زمان آمد. بقیه رو حساب کردیم، حالا اونم میتونستن عدم تناهی درست کنند، ولی بالاخره توشون یه فرضی بود، اون انقسام که انقسام بالفعل نبود، انقسام که به سمت بی‌نهایت، به سمت بی‌نهایت نقصانی می‌برد، انقسام بالفعل که نبود، انقسام به قبل بود. اون قدم هم که عرض کردیم، اون حرکت فلک هم تعدادش رو که عرض کردیم، همه اینو بالاخره توشون فرض اینو دخالت کرد. اما از جهت ازدیاد اگر زمان رو ملاحظه کنیم، زمان نامتناهی، زمان به نظر مشا از ازل تا ابد هست نامتناهی، و حرکتی که توی این زمان نامتناهی انجام میخواد بگیره واقعا نامتناهی، پس حرکت قطعیه به لحاظ زمانش نامتناهی است. از اینجا کشف میکنیم که زمان وصف عدم تناهی رو به حرکت میدهد، حرکت ذاتاً عدم تناهی ندارد، ذاتاً تناهی هم ندارد، حرکت رو نمیتونید متصف کنید به تناهی، نمیتونید متصف کنید به نامتناهی، ولی به لحاظ زمان که ظرف حرکت است، حرکت رو میتونید هم متصف کنید به تناهی، هم متصف کنید به عدم تناهی. از اینجا بحث ایشون به این صورت شروع میکنه، همین بحث ادامه میگه، میگه حرکت دارای کمیت نیست، یعنی شما مسافت رو از حرکت بگیرید، زمان رو از حرکت بگیرید، حرکت امریست فاقد کم، خودش که ذاتاً کمیت نیست، دارای کمیت هم نیست، مگر او رو با مسافت ملاحظه کنید یا با زمان ملاحظه کنید، وقت دارای کمیت میشه. ولی خودش خود به خود نه کمیت است نه دارای کمیت. پس وصف تناهی یا عدم تناهی که مخصوص کمیت است بر حرکت عارض نمیشه، چون حرکت نه کمیت نه دارای کمیت. پس این وصفی که مخصوص کمیت نمیتونه بگیره، مگر کمیتی بر این حرکت وارد کنید، از طریق اون کمیت حرکت رو متصف کنید به تناهی و عدم تناهی. و اون کمیت یا کمیت مسافت یا کمیت زمانه. اما کمیت مسافت متناهیه، در جای خودش ثابت شده که تناهی ابعاد داریم و مسافت ها متناهیان. پس اگر خواستید حرکتی رو متصف به تناهی کنید، از طریق کمیتی که مسافت است میتونید استفاده کنید، ولی اگر خواستید حرکت رو متصف کنید به نامتناهی، از مسافت نمیتونید استفاده کنید، چون مسافت خودش نامتناهی نیست تا بخواد حرکت رو نامتناهی کنید. و اگر خواستید حرکت رو متصف کنید به نامتناهی، باید از زمان استفاده کنید، از کمیتی که عبارت از زمان استفاده کنید. پس تناهی و عدم تناهی وصف حرکت می شود، منتها با واسطه. تناهی وصف حرکت می شود با یکی از دو واسطه، یعنی واسطه مسافت یا واسطه زمان. عدم تناهی وصف حرکت می شود فقط با یک واسطه که زمان است. با واسطه مسافت نمی شود متصف کرد حرکت رو به عدم تناهی. این مطلبی سیشون توضیح میده. پس روشن شد که حرکت قطعیه، دو تا مطلب تا الان روشن شد. این که حرکت قطعیه رو هم به لحاظ نقیصه میتونیم نامتناهی کنیم، هم به لحاظ زیاده میتونیم نامتناهی کنیم. و مطلب دومی که حالا که حرکت رو متصف به نامتناهی میکنیم، باید ببینیم خودش این وصف رو ذاتاً میپذیره یا با واسطه میپذیره. روشن شد که با واسطه میپذیره. تناهی رو با یکی از دو واسطه میپذیره، عدم تناهی رو با واسطه زمان تنها میپذیره. این دو مطلب روشن شد. بعد دو مرتبه همین بحث رو ادامه میدیم، حرکت رو با زمان مقایسه میکنیم اولا، بعد محرک رو هم با حرکت هم با زمان مقایسه میکنیم ثانیا. بحثمون تموم میشه. الان دو تا بحث دیگه در پیش داریم، نه تو این فصل و فصل، یه بحث سومی هم داره، حجج منکرین که قد در عنوان فصل گفته شد بعدا باید مطرح بشه. غیر از اون بحث حجج دو تا بحث دیگه داریم، یکی رابطه حرکت با زمان در این بحثی که ما داریم در بحث تنهایی عدم تنهایی، یکی رابطه محرک هم با حرکت هم با زمان. این دو تا بحث باقی مونده که انشاءالله وقتی رسیدن بحث کنیم. شما دارید حرکت توسطیش، حرکت توسطی به قطعیه تبدیل میکنید. کون رو تقسیم میکنید، کون رو تقسیم میکنید، حرکت قطعیه تو ذهنتون هست، دارید حرکت قطعیه رو بر این کون وارد میکنید. کون بین المبدأ و المنتهی یکی بیشتر نیست. اگر قسمتش کردید، به توسط واهمتون قسمت میکنید یا به توسط اون حرکت قطعیه که داره انجام میگیره چیز میکنید، قسمت میکنید. میگید این کون اول، این کون دوم، این کون سوم، شما همین کار دارید میکنید دیگه. کون اول اینی تو قطعه اول، کون دوم اینی تو قطعه دوم، اینا هم حرکت قطعیه است. شما حرکت قطعیه رو تصور میکنید، حرکت توسطی میریزید تو ظرف حرکت قطعیه، حرکت توسطی به توسط حرکت قطعیه تقسیم میشه. میتونید این کارام نکنید، با فرضتون تقسیم کنید. این دیگه تقسیم شماست یا تقسیم حرکت قطعیه است، خود حرکت توسطی تقسیم نیست. خود حرکت توسطی هم که حرکت یک بیشتر نیست، با فرض هم میشه تقسیم کنید، با فرض هم تقسیم کنید به لحاظ مسافت.
یه شی زمان داره،
نه بعد اینطور دارم عرض میکنم، شما بر حرکت توسطیه امتدادی وارد میکنید، یا امتداد از ناحیه مسافت، بله دیگه همین، یا امتداد از ناحیه مسافت یا امتداد از ناحیه زمان، بعد هم تقسیمش میکنه. تا امتداد بهش ندید معناست، معنی که تقسیم نمیشه. کون بین المبدأ و المنتها یه معناست، یه مصدره، معناست، این تقسیم نمیشه تا امتداد بهش ندید. امتداد که دادید تقسیمش میکنید، وقت تقسیم یا به تبع تقسیم حرکت قطعیه است یا به تبع فرض است که میکنید، ولی باید امتداد رو به این بدید، اگه امتداد دارید قابل تقسیم نیست.
مسافت معمولا به زمان نقیصه
بله خود حرکت هم از نوار نقیص متصل میشه بعد به تمام، اما خودش به شرطی که امتداد بهش بدید. چه امتداد بهش میدید؟ از ناحیه مسافتش یا از ناحیه زمانش؟ حالا چه بخواد حرکت رو به سمت نقیصه تقسیم کنید چه به سمت زیاده ازدیاد کنید، در هر دو امتداد لازمه. امتداد هم به از مسافت میگیرید یا از زمان میگیرید. وقتی امتداد پیدا کرد قابلیت انقسام پیدا میکنه، قابلیت ازدیاد پیدا میکنه. وقت از ناحیه انقسام نامتناهی است، از ناحیه ازدیاد هم نامتناهی است. البته حرکت قطعی، حرکت وسیله که توصیف قطعی. صفحه 222 است، این سطر دوم. و اما الحرکت من حیث هی قطعون، این عبارت به توهم ما میندازه که ایشون قبلا حرکت توسطیه رو مطرح کرده، حالا میگه اما حرکت قطعیه. عبارت اینطور میشه، اما حرکت قطعیه. به نظر میزه که قبلا حرکت توسطیه مطرح شد، حالا میگه به اما حرکت قطعیه، در حالی که ما قبلا حرکت توسطیه مطرح نکرده بودیم. حرکت این قبلا مطرح شده بودیم، حرکت قطعیه بود، توسطیه نبود، یا حرکت دورانی بود. علی حال حرکت توسطیه ما تا حالا مطرح نشده بود. پس این عمل حرکه یعنی چی؟ این عمل حرکه رو توجه کنید در مقابل اما زمان بگیرید. تا حالا گفت اما زمان فکزا، اما حرکه فکزا، منتها چون حرکت توسطیه رو نمیتونه متناهی یا نامتناهی کنه، غیر من حیث و یقتون آورد. غیر من حیث و یقتون میشه گفت احترازی نیست. اگر این که میگم میشه گفت، یعنی در واقع احترازی هست، حرکت توسطیه بیرون میکنه، اما میشه گفت احترازی نیست. یعنی حرکتی که میتواند متصف شود به تناهی و عدم تناهی فقط هم یکیه. نه دوتا داشته باشیم از یکی احتراز کنیم یکی دیگر رو مطرح کنیم، بلکه هم یه دونه رو داریم. پس قید به منزل توضیحیست، نه توضیحیست ها، قید احترازیه ولی به منزل توضیحیست. به این بیانی که از کرد فإنها كما يعرض لها، إن این حرکت همونطور که برش عارض می شود که ان لا تتناها فی القسمه، کذالک یعرض لها ان لا تتناها فی التضعیف و زیاده، همونطور که می تواند به لحاظ قسمت و به لحاظ نقیصه به سمت بی نهایت برود، به لحاظ ازدیاد هم می تونه به سمت بی نهایت بره. خب خودش میتونه به سمت بی‌نهایت بره یا به توسط یک واسطه ای؟ میفهمد نه، به توسط یک واسطه، که اون واسطه یا باید مسافت باشد یا باید زمان باشد. لکن مسافت متناهی است، نمیتواند قید عدم تناهی و صفت عدم تناهی رو برای حرکت بیاره. اگرچه میتونه تناهی رو بیاره اما عدم تناهی نمیتونه بیاره، پس ناچار واسطه رو با زمان قرار بدید که هم میتواند تناهی رو بیاره هم میتونه نامتناهی. و از خاصیت و تناهی و عدم تناهی لیسه انما تلحق الحرکه به سبب کمیت لذاته، چون عرض خاص تناهی و عدم تناهی، این عرض لیسه انما تلحق الحرکه به سبب کمیت لذاته، این عرض و این صفت به تناهی داده نمی، به حرکت داده نمی شود به خاطر کمیتی که مال خود حرکته. حرکت که ذاتش کمیت نیست، برای ذاتش هم کمیت حاصل نیست، کمیت از بیرون بهش داده میشه، خودش که حرکت نداره، خودش کمیت نداره. ببینید عبارت این سالبه به انتفاع موضوع عبارته، میگه که اگر این وصف ملحق حرکت می شود به سبب کمیتی که لذات الحرکت باشد نیست. چرا نیست؟ نه یعنی این کمیت لذات الحرکت دخالت نمی کنه، بلکه این کمیت لذات الحرکت اصلا وجود نداره. سالوی به انتفاع موضوعه، نمیگه کمیت هست و دخالت نمی کنه، میگه اصلا کمیت لذات الحرکت ما نداریم که بخواد دخالت کنه به تنهایی و عدم تنهایی بیاره. فتلحقها به سبب کمیت اخرى، فتلحقو یعنی فتلحقو این خاصیت، تلحقوها یعنی حرکت را به سبب کمیت دیگر. با توضیحی که دادم این اخرا معلوم شد یعنی چی. کمیت اخرا نه یعنی یک کمیت مال حرکت اون دخالت نمی کنه، کمیت دیگری که مال حرکت نیست دخالت می کنه. این کلمه دیگر نشون نمیده که دو تا کمیت داریم، یکی مال حرکت، یکی بیرون حرکت، و اون حرکتی، اون کمیتی که مال خود حرکت دخالت نمی کنه، اون دیگری دخالت می کنه. این دیگر از اون دیگرهایی است که قبل نداره، فرد قبلی نداره، یعنی حرکت به سبب کمیت دیگری است، یعنی نه کمیت ذاتی که وجود ندارد بلکه کمیت بیرونی که وجود دارد، و این کمیت بیرونی غیر از کمیت ذاتی است، اخرای کمیت ذاتی است، ولو کمیت ذاتی وجود ندارد، ولی بالاخره این غیر از اونه، ذاتش غیر است، نه که وجودش غیر از اونه، اون که وجود نداره. دقت میکنید که اخرا رو دارم چطوری معنا میکنم؟ به سبب کمیت اخرا یعنی نه که فکر کنید دو تا ذات کمیت داریم، اون یکی رو دخالت نمیدیم، این اخرا رو دخالت میدیم، بلکه دو تا ذاتی داریم که یکیش وجود نداره، فقط در فرض ماست، یا در فرض ما هم نه، ساخته میشه تو فرض ما، نه تو فرض ما هست، تو فرض ما ساخته میشه، یکم نه ذاتی در خارج داریم موجوده. این اخرا یعنی کمیت دیگری غیر از اون کمیتی که نیست. خب حالا تعقب
حرکت به همین کمیت اخرا دیگه بسید؟
بله،
تا کمیت اخرا باشه
نباشه اصلا حرکت معنی نداره. اگه
این بایی که شدنی خود رحظه نداره
دیگه، با توجیهی که عرض میکنم باید حلش شد که راه دیگه هم نداشت، عبارت دیگه نمیتونست بیاره، ناشده اینه بیاره. مگه بگه فتلحق ها به سبب کمیت لاحقه، نه کمیت ذاتیه بلکه کمیت لاحقه. الان داره همینو میگه، کمیت اخرا نیست، کمیت ذاتیه نیست، کمیت لاحقه است، منطقه به جای لاحقه میگه اخرا. خب کمیت اخرا دو قسمه، یعنی کمیت لاحقه دو قسمه، یکی کمیت از ناحیه مسافت، یکی کمیت از ناحیه زمان. حالا این اتصاف به تنهایی و عدم تنهایی با واسطه کدام کمیته؟ با واسطه کمیت مسافت یا با واسطه کمیت زمان؟ میفهمم رو واسطه کمیت زمانه، با واسطه کمیت مسافت نمیشه، چون مسافت متناهیه، فقط میتونه وصف تناهی رو بیاره، وصف تناهی و عدم تناهی هر دو رو فقط زمان میتونه بیاره، مسافت نمیتونه، چون مسافت خودش نامتناهی نیست که بتونه وصف نامتناهی رو برای حرکت درست کنه. بله؟ حرکت کمیت نداره در ذاتش ها، در ذاتش کمیت نداره، حرکت شما تعریف کنید اصلا کمیتش نیست، حرکت کمیت رو میپذیرد، یعنی کمیت لاحق به حرکت میشه، ولی ذاتش کمیت نیست، کمیت هم نداره. جسم هم همینطوره کمیت ذاتش کمیت نیست، کمیت هم در ذات نداره، ولی در بیرون داره. یعنی شما جسم بی کمیت نمیبینید، حرکت بی کمیت هم نمیبینید، ولی این کمیت مال خودش نیست، کمیت مال مسافت جمال زمان میشه، این کمیت جمال جسمه مال خود جسم نیست، مال اون کم نیست که آرزو بر جسم. ابی نداره یک شیئی از کمیت خالی نشه و کمیت مال خودش نباشه، عرض لازمه، کمیت عرض لازمه، ذاتی نیست، عرض مفارق هم نیست، عرض لازمه، یعنی جدا نمیشه از حرکت، ولی مال خود حرکت نیست، ملحق به حرکت. بله؟ اگه ذاتش کمیت باشه از مقوله کم میشه، اگر دارای کمیت باشه، دارا باشه دو جوره، یا به عنوان عارض داراست یا به عنوان جنس و پست داراست، چون ذاتش باشه، ذاتش کمیت باشه یعنی خود نوع کمیته، کمیت رو در ذات داشته باشه یعنی جنسش یا پستش کمیت باشه، ذاتیه. یه وقت میگیم این خودش کمه یعنی اصلا نوع کمه، یه وقت میگیم نه کم ذاتیشه، به این معنی که جنسش یا پسش، هیچ کدوم از این دوتا نیست، یعنی حرکت نه نوع کم است، نه کم رو لذاتها دارد، بلکه کم رو به عنوان عارض خارجی دارم، منتها عارض لازم. بله تدریج در حرکت نیست. اگر شما زمان رو از حرکت بگیرید تدریج در حرکت نیست. تدریج یعنی انتقال من القوت الى الفعل. اگر انتقال دفعی انجام شد، تو زمان انجام نشد، این امتداد نداره. حرکت هم نیست، عرض کردم اشکال شما بر ما وارد نیست. شما میفهمید که اگر تدریج رو برداریم حرکت نیست. بله اگر تدریج برداریم حرکت نیست. تدریج عرض لازم حرکته. عرض لازم که نمیشه بگیرید ازش. حرف ما اینه که ذاتی نیست. شما اگه میخواد اشکال کنید بعد ثابتون ذاتی است. نه اشکال کنید که نمیشه امتداد ازش گرفت. ما قبول داریم که امتداد از حرکت نمیشه گرفت، چون عرض لازمشه. مثل اینکه شما امتداد از جسم نمیتونید بگیرید، چون عرض لازم، عرض لازم که نمیشه گرفت. ولی آیا این عرض لازم جزء ذاته؟ نه. ما داریم اینو میگیم امتداد جزء ذات حرکت نیست، خود ذات حرکت نیست. این امتداد یا باید از مسافت بگیره یا باید از زمان بگیره. بعد چون حرکت یا در هم در مسافت است هم در زمان، همیشه همراه امتداد هست. نمیتونید امتداد ازش بگیرید. بله؟ خروج از فعل از قوه به فعل اگر تدریجی باشد حرکت است. اگر تدریجی باشد حرکت است. این اگر تدریجی باشد به صورت عرض لازم بگیرید، چون شما ذاتی میگیرید. حرکت وقتی میخوان تعریف کنید درش امتداد معنا میارید. حرکت انتقال من القوه به علت خودتون میگید. حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث ما بالقوه. توش تدریج رو گرفتید عکس کردید؟ نه. حرکت رو این تعریف میکنید ببینید توش تدریج عکس میکنید؟ عکس نمیکنید. حرکت یا خروج من القوه به علت فعله یا کمال اول لما بالقوه من حیث ما بالقوه. توش کدوم از این دو تعریف شما تدریج عکس نکردید؟ وقتی تدریج شخص نمیکنه تدریج ذاتیش نیست، چون اگه ذاتی بود باید تدریج شخص میشد. ولی هیچ وقت ازش نمیتونید جدا کنید، از حرکت نمیتونید تدریج جدا کنید. ذاتیش نیست و ازش جدا نمیشه، پس عرض لازم میشه. گاهی عرضای لازم به خاطر اون چسبندگی که با معروض دارن با ذاتی اشتباه میشه. ولی خب باید امتحانش میشه ببینیم تو تعریف میاد یا نمیاد. اگه تو تعریف نمیاد ذاتی نیست. بله؟ اگه چی؟ تعریف رسمی داره؟ تعریف رسمی باشه هر از خاص میاد. تعریف حدی رو دارم عرض میکنم، چون تعریف حدی میریم نمیاد. اگه تو تعریف حدی نمیاد برمیشه جنس پس نیست، ذاتی نیست. و لیست الحقها به سبب کمیت المسافه، یعنی این وصف یا خاصیت تناهی و عدم تناهی ملحق به حرکت نمیشوند به سبب کمیت مسافت، زیرا مسافت متناهی است، میتواند وساطت کند در توصیف به تناهی، نمیتواند وساطت کند هم در توصیف به تناهی هم در توصیف به عدم تناهی. بنابراین فتلحقها، یعنی این خاصیت تناهی و عدم تناهی، تلحق و حرکت رو ازن یعنی حالا که حرکت خودش ذاتن کمیت ندارد، مسافت هم نمیتونه دخالت کند، فتلحق ها ازن به سبب کمیت دیگری که زمان است. این اخرا در اینجا مثل اون اخرای قبل نیست. این اخرا در مقابل کمیت مسافته. کمیت مسافت موجوده، کمیت زمان هم موجوده. این اخرا یعنی از بین این دو موجود، اون اولی نه بلکه این دیگری. اون اخرای اول در مقابل یه ناموجود بود، میگفتیم این ناموجوده نه بلکه یه دیگری که موجوده. اینجا میگیم از بین این دو کمیتی که موجودن، اون اولی که موجود است یعنی مسافت است، نه این دومی که موجود است یعنی زمان است. بله که این اخرا و اون اخرا قبل فهم. خب تا اینجا بحثی که از خارج از سرده بودم تموم شد. حالا میخوام حرکت رو با زمان مقایسه کنیم ببینیم چه رابطه بینشون هست. حرکت علت زمانه، زمان هم علت حرکت، ولی کلون به بچهن ولی زاد دو لازم نمیشد. حرکت علت وجود زمانه و زمان علت وصف حرکت و عارض حرکت. حرکت به زمان وجود میده، اما زمان بعد از اینکه موجود شد وصف خودش را به حرکت میده. وصف خودش را که تنهایی، آدم تنهایی یا امتداده، اینه به حرکت میده. و چنانچه بعدن خواهیم گفت هیچ ایرادی نداره که شیئی را ایجاد کند و اون شیء ایجاد شده وصف خودش را به این موجودش بده. در فاعل های طبیعی این اتفاق میفته، در فاعل الهی نه. خداوند ما رو که جسمی ایجاد میکنه وصف جسمیت به خودش داده میشه. اینطور نیست که فعل برگرده و وصف خودش رو به فاعل بده، ولی در فاعل طبیعی کسی نه اتفاق میفته که شیئی چیزی رو بسازد و بعد از وصفی که اون چیز دارد خودش بهرمند بشه. مثل همینجا دیگه حرکت زمان رو میسازه، از وصف امتداد زمان استفاده میکنه، یعنی وصف امتداد زمان یا تنهایی آدمی تنهایی زمان به حرکت هم داده میشه. و توجه میکنه دیگه دو لازم نیمید، هر دو علت هم دیگه، منطقه یکی علت وجود اوست، دیگری علت آرزو اوست. یعنی این علت میشه برای وجود خود این، او علت نمیشه برای وجود خود اون، بلکه علت میشه برای آرزو. وقت معلول حرکت میشود زمان، معلول زمان خود حرکت نیست، اگه خود حرکت بود دور بود، معلول زمان عارض حرکت. معلولا فرق میکنه، علتا فرق میکنه، دو تا علت دو تا معلول جدا، هیچ دوری نیست. معلول در ذات خودش ایجاد کنه،
در طبیعی مثلا فرق نیست، اگر فاعل معلول را تو ذات خودش ایجاد میکنه تمام اون صاحب معلول به فاعل سرایت، اما اگر معلوم در ذات خودش
چیزی ایجاد نکنه هیچ کدوم از اون صاحب حالا کار نداریم. به این که شما میفرمایید قبول، بالاخره داریم فاعل این چنینی که فعلی رو انجام بده و خودش از وصف فعلش بهره مند بشه، اینو داریم. حالا شما میفرمایید فعل باید در ذات فاعل باشه، اگه بیرون ذات باشه نمیشه، شاید اینطور باشه. بله فاعل، حالا به قول شما فاعل طبیعی که فعل رو در درون خودش انجام بده یا فعل رو طوری انجام بده که یه جور وابستگی به خودش پیدا کنه. انقسام اگر در حرکت واقع شود به خاطر امتدادی است که از مسافت یا زمان گرفته، و الا اگر امتداد رو بردارید انقسام بر حرکت وارد نمیشه. انقسام هم که برای حرکت وارد میشه ذاتی حرکت نیست، با واسطه زمان یا با واسطه مسافت. اینو بعدا خواهیم گفت.
مثلا انقسام در زمان واسطه
حرکت وارد میشه، انقسام در زمان واسطه حرکت، اینو امروز هم میخونیم، امروز هم میگیم انقسامی که در زمان وارد میشود به خاطر حرکت است و بلکه به خاطر محرک است، چون حرکت رو زمان موجود میکنه. اما قبلا گفتیم استعداد انقسام رو برایش ایجاد نمیکنه، استعداد انقسام رو ایجاد نمیکنه، استعداد ذاتیشه. اینو دیروز هم توضیح دادیم، امروز هم تکرار میکنیم که حرکت به زمان وجود میده، اما زمان نحوه وجودش اینطور است که یلزم و ذالک الاستعداد، مثل اون عادی که به اشره وجود میداد و لازمی وجود اشره زوجیت بود، زوجیت رو به اشره نمیداد. حرکت هم انقسام رو به زمان نمیده، انقسام مال خود زمانه، منتها حرکت واسطه میشه، واسطه در وجود میشه، واسطه در ثبوت میشه، واسطه در عروض نمیشه. همین باعث میشه که ما بگیم حرکت سبب انقسام زمانه، سبب یعنی واسطه در ثبوته، و زمان سبب تناهی حرکت است، یعنی واسطه در عروض است. زمان واسطه می شود برای عروض تناهی، و حرکت واسطه می شود برای ثبوت زمان، و به تبع ثبوت اوصاف زمان، یکی واسطه در ثبوت، یکی واسطه در عروض. یعنی زمان واسطه در عروض حرکت است، در عروض تناهی است بر حرکت. زمان دوباره بگم، زمان واسطه در عروض تناهی و عدم تناهی بر حرکت است، حرکت واسطه در ثبوت زمان و قهرن ثبوت اوصاف زمان است. یکی واسطه در ثبوت، یکی واسطه در عروض. بعدن ابن سینا این مطلب اشاره میکنه که هم حرکت واسطه است که این عارض رو به زمان بدهد، هم زمان واسطه است که عارض رو به حرکت بده. الان در توضیحی که عرض کردم، حرکت رو علت وجود زمان قرار داد، زمان رم علت وصف حرکت قرار داد. ولی بعدم پایین تر که میاد، حرکت رو علت وصف زمان قرار میده، زمان رم علت وصف حرکت قرار میده، که دور خیلی قوی میشه. الان یک طرف وجود عطا میشه، یک طرف عارض عطا میشه. پایین که میاد میگه هر دو به هم عارضشون رو میدن، اینم عارض تناهی به اون میدهد، اونم عارض تناهی یا عدم تناهی. یعنی هر دو علت میشن در یه چیز، ولی بازم دور نیست. اون هنوز من مطرح نکرده. پایین تر که میاد ایشون اینو بیان میکنه که هر دو واسطه میشوند در ایجاد عرض برای دیگری، که عرض میکنه اینجا دیگه دور خیلی به نظر قوی میرسه که باید کامل رد بشه. حالا این عبارت رو بخونم. فل حرکت و علتون، اما علت چیست؟ لوجود زمان، نه لوصف زمان، لعارض زمان. علت عارض تا حالا نگرفت، البته بعدا علت عارض هم میگرفتش، الان علت عارض نمیگه، میگه علت وجود زمان. و زمان هم علته، اما علت چیه؟ علت وجود حرکته؟ نه، بلکه علت است لکون الحرکه متناهیت تل مقدار او غیر متناهیه. علت تناهی و عدم تناهی این حرکته، نه علت وجود حرکت. پس یکی علت وجودی دیگری شد، دیگری علت وجود اولی نشد، علت عارض اولی شد. دور دیگه اصلا نیست، علت و معلول دوتا. زمان علت است، حرکت هم علت، دوتا علت. معلول یکی وجوده، معلول دیگری عارض، دوتا معلول. دوتا علت داریم، دوتا معلول داریم، هر علتی مال معلول خودش ایش اصلا دوریم است. خب زل محرک و علتون لوجود الحرکه، از کردم تا اینجا این بحثمون شد که حرکت با زمان مقایسه شد. حالا میخواهیم محرک رو هم با حرکت ملاحظه کنیم، هم با زمان ملاحظه کنیم، ببینیم آیا محرک با حرکت چه رابطه‌ای داره، با زمان چه رابطه‌ای داره، که ظاهرا نمی‌رسیم به دانش بدیم. بعد ببینیم در جلسه.